بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بر ما واجب بدانیم چه اموری برای ما خیر و چه اموری برای ما شر. پیغمبر اکرم بعد از قرآن و ائمه طاهرین مردم رو به درک این دو حقیقت تشویق می‌کردند که بدانند، بفهمن، درک بکنن در تمام شؤون زندگی خیر چیه و شر کدامه. اگر سعادت خود و خوشبختی خود رو میخوان خیر رو انتخاب کنن و شر رو حذف کنن. بدون این انتخاب و حذف سعادت به دست نمیاد، سلامت زندگی دنیا به دست نمیاد، سلامت آخرت تأمین نمیشه. خیر یه واقعیتیه که هر مرد و زنی در زندگیش به کار بگیره. موندگار شر هم چیزیست که اگر انسان به کار بگیره موندگاره. قرآن یک بار در سوره آل عمران می فرماید یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضر. هر انسانی فردای قیامت هر کار خیری که کرده باشه، هر خوبی که انجام داده باشه، حاضر و آماده میبینه. البته این خیر و این خوبی رو به صورت دنیاییش نمیبینه، بلکه چهره آخرتیش رو میبینه که بهشت. و هر شری رو هم مرتکب شده باشه در قیامت حاضر میبینه، ولی چهره قیامتیشو که دوزخه. در سوره مبارکه زلزال میفرماید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. اگر عمل انسان به وزن یک ارزن باشه و خیر هم باشه، در قیامت این عمل رو مشاهده میکنه، ولی در چهره قیامتیش. و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر کار شرش، اخلاق شرش و نیت زشتش به وزن دانه ارزن باشه، باز در قیامت میبینه و مشاهده میکنه. خب حالا که نجات ما، سعادت ما، سلامت ما در همه برنامه‌های زندگی و در دنیامون و در آخرتمون بستگی داره به این که ما بشناسیم چه اموری خیره و چه اموری شره، که خیر رو انتخاب کنیم، شر رو حذف بکنیم، بر ما شناختش واجبه، ضروریه و لازمه. ما نباید به شناخت نماز و روزه تنها قناعت کنیم. ما نباید به دو تا کار خیر تنها قناعت کنیم. ما باید خیر رو در همه جلوه‌هاش بشناسیم. چه حرفی خیره، چه نگاه کردنی خیره، چه شنیدنی خیره، چه طعامی خیره، چه حرکتی خیره، و همینطور چه حرفی، چه نگاهی، چه شنیدنی، چه عملی شر. و برای شناخت این هر دو یا باید اهل مطالعه باشیم، کتابهایی که در این زمینه هست مثل کتابهای روایتی، از جمله کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال که شیخ صدوق در 1200 سال پیش نوشته. یه بخش از کتاب خوبی ها و پاداش خوبی هاست، یه بخش از کتاب زشتی ها و کیفر زشتی هاست. زحمت هم کشیدن خیلی وقت پیش این کتاب رو ترجمه کردن که برای فارسی زبانان خوندنش راحت باشه، آسان باشه و فارسی زبانان بتوانن خیر و شر رو از قول پروردگار، پیغمبر و ائمه طاهرین بشناسن. من برای نمونه یکی دو تا شر رو از قرآن مجید براتون بگم که گاهی مردم خبر ندارن این کار شره و وقتی خبر نداشته باشن شره مرتکب میشن، ولی بیشتر مردم خبر دارن که این کار شره. در سوره مبارکه حجرات بیان شده و اون عبارت است از غیبت، یعنی یه انسانی یا گرفتار یه نقص طبیعیه، حالا از مادر به دنیا اومده، به علتی یه نقص طبیعی داره یا تصادفی کرده نقصی براش پیدا شده یا بیمار شده نقصی براش پیدا شده، مثلا بیمار شده و پوستش دچار بیماری پیسی شده، پیشانیش همینطور، پوستش یه رنگ سپید آمیخته با قرمز پیدا کرده، یا از مادر به دنیا اومده یه دستش چهار انگشتیه یا یه چشمش نابیناست یا یه تصادفی کرده و صورتش از نشاط و زیبایی و شادابی افتاده. یه نفر میاد پیش دو نفر، پیش سه نفر، پیش یه جمعی پشت سر او شروع میکنه این نقص رو، این عیب رو که حالا در انگشتانشه، در پوستشه، در چهرشه تعریف میکنه که اگر به گوش دارنده این عیب دار برسه واقعا رنجیده خاطر میشه، ناراحت میشه و چهره در هم میکشه، در درونش سوال میکنه برای چی پشت سر من دارن منفی میگن. این ملاک غیبت، غیبت یعنی عیبی نقصی در انسانی باشه و برن پشت سرش با تحقیر با تمسخر بیان بکنن و به گوش او برسه رنجید خاطر بشه. این شر، یعنی این گفته شر، این سخن از نظر قرآن کریم شر. حالا ببینید تحلیل قرآن مجید درباره غیبت چیه و تحلیل حضرت ابی عبدالله الحسین بنا به نقل کتاب تحف العقول که بیش از 1000 سال از عمرش گذشته چیه؟ اما قرآن لا یغتب بعضکم بعضا، پشت سر هم دیگه غیبت نکنی، عیب بیان نکنی و نقص بیان نکنید. لا یغتب بعضکم بعضا، نهی میکنه پروردگار. در این آیه شریفه نهی پروردگار به معنای حرمته، یعنی دهان باز کردن و زبان رو به عیب دیگران به کار گرفتن حرامه. بعد خود پروردگار که عالم به باطن و ظاهر هستی و آگاه به ظاهر و باطن همه مخلوقات، درباره غیبت می‌فرماید ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتن فکرهتمو، یکی از شما دوست داره بره بالا سر جنازه یه انسان مؤمن، یه انسان مسلمان، کارت ببره، چاقو ببره، قیچی ببره کنار جنازه برادر مؤمنش، برادر مسلمانش، بنشینه، شروع کنه گوشت این مرده رو قطع قطع کردن و خوردن. دوست داره کسی؟ خود پروردگار می فرماید طبع یک نفرتون بر نمی داره که کنار جنازه برادر مؤمن بشینین و گوشتشو پاره کنین با چاقو و بخورین. هیچ کدوم طبعتون بر نمی داره. اگه طبعتون بر نمی داره گوشت مرده مؤمن رو بخورید، پس غیبت نکن. آقا چایی رو بذار بعد کلاس درس. باز آیه رو بخونم. ولا یغتب بعضکم بعضا، از یکدیگر غیبت نکنید. باطن غیبت چیه؟ اینه که خدا داره میگه ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتن. آیا یکی از شما دوست داره گوشت میت مؤمن رو بکنه و بخوره. خدا میگه نه، هیچ کدومتون دوست ندارید. اگر این کار رو دوست ندارید پس غیبت نکنید. شر غیبت، اگر مرد و زن از این شر واقعا توبه نکنن و از پروردگار عذرخواهی نکنن و اگر مفسده ای نداره نران از غیبت شده عذرخواهی نکنن و اگر مفسده داره از خدا برای غیبت شونده طلب مغفرت کنن. اگه این کارو نکنن طبق آیهی که خوندم و من یعمل مثقال ذره شرا یره، این غیبت که یه شر تو پرونده میمونه تا کی؟ تا قیامت. قیامت این شر رو میبینه. این شر در قیامت چیه؟ عذاب پروردگاره، چون توبه نکرده، از پروندش رد نشده، پس باید دچار آتشی بشه که خودش فراهم کرده نه خدا. بیشتر مردم فکر میکنن جهنم ساخت خداست، ولی شما 6660 آیه قرآن رو با دقت بخونید، یه دونه آیه نداریم که خدا فرموده باشه جهنم ساخت منه. همه جا داره جهنم ساخت خود مردم. آتش جهنم همون گناهان مردمه، آتش خارجی نیست که با نفت، با مازوت، با گاز، با بنزین، با زغال سنگ برافروخته بشه. در سوره بقره می‌فرماید و تقو النار التی و قود و هنناس، آتش گیره دوزخ، هیزم جهنم خود مردمن و آتششونم گناهانشونه. گناهان در قیامت میشه آتش، نه اینکه میشه آتش، آتشه ولی ظهور میکنه، پرده میره کنار و از همه اعضاء گناهکار و باطن آلوده آتش میزنه بیرون. تو سوره نساء درباره لقمه حرام میگه ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما یعکلون فی بطونهم نارا. اونی که نشسته داره مال حرام میخوره داره آتیش تو شکمش میریزه. اما چون دنیاست، خداوند محبت کرده، لطف کرده، مردم لقمه حرام و آتیش نمیبینن. وقتی هم میخورن نه دهنشون، نه گلوشون، نه مریشون، نه معدهشون نمی سوزه، ولی همه اینا انبار میشه. وقتی که پرده دنیا کنار بره و انسان وارد عالم بعد بشه، از شکمش آتیش میزنه بیرون، یا از چشمی که عادت داشته دائم نامحرمانو نگاه بکنه برای تحریک شهواتش آتیش میاد بیرون، یا از زبانی که غیبت میکرده، فحش میداده، تهمت میزده، آتیش میاد بیرون. خب از حضرت سید الشهدا هم درباره غیبت یه روایت بسیار مهم و بلکه عجیب بشنوید. وجود مبارک ابی عبدالله از منزلشون در اومده، به هدف کاری حرکت کردن، تو خیابون یا تو کوچه دیدن دو نفر که با هم رفیقن، با هم آشنان، شروع کردن به غیبت کردن، میخواستن عیب یه نفر رو بگن، حالا یا بخندن یا طرف پیششون تحقیر بشه. شروع کرده بودن، هنوز 3-4 کلمه نگفته حضرت سید الشهدا اومدن و حرف این غیبت کننده رو قطع کردن. خب یکیشون شنونده بود، یکیشون گوینده. خیلی هم عجیبه که مرحوم ملا احمد نراقی که از بزرگترین علمای شیعه است، در 250 سال پیش در کاشان بوده و هنوزم در علم و در عمل آدم کم نمونه ایه. یعنی با اینکه 250 سال گذشته، یه شخصیت کم نظیریه که حضرت امام مسئله ولایت و فقیه و با تکیه بر کتاب مرحوم نراقی بیان کردن و بعد نوشتن و چاپ شد. خیلی انسان والایی بوده. مرحوم ملا احمد یک کتاب اخلاقی داره. خود من در اون کتاب اخلاقیش دیدم که از قول رسول خدا نقل میکنه. ملا احمد حرف سبک و یاوه و بیهوده تو کتابش نیورده. یه آدم فوق‌العاده‌ای بوده در علم و در دانش. میگه پیغمبر فرمود غیبت کننده یه گناه داره، اونی که حاضر میشه بیشینه بشنوه و گوش بده 70 برابر گناهش از غیبت کننده سنگین تر. یعنی اگه آدم گوش به غیبت داده، غیبت تعطیل میشه. یعنی وقتی یکی میاد یه نفر میخواد پیش من بشکنه، خوردش بکنه، من بهش بگم آقا من حاضر به شنیدن نیست، خود ساکت میشه، بره پیش یکی دیگه، اونم بگه آقا من حاضر به شنیدن نیستم. تو خانواده زن به شوهر بگه من حاضر به شنیدن غیبت نیست، شوهر به زن بگه من حاضر به شنیدن غیبت نیستم، پدر و مادر به بچهشون بگن ما حاضر به شنیدن غیبت نیستیم، جمع میشه سفره غیبت. هر دو مقصرن، همونی که غیبت میکنه، همونی که غیبت میشنوه. یعنی در این داستان دو نفر مقصرن. امام جلو غیبتشون رو گرفتن، نذاشتن ادامه پیدا بکنه، حرف ابتر موند، ناقص موند، یعنی چیزی گیر شنونده نیامد، شر وار وارد گوش شنونده از زبان گوینده نشد. ساکت کرد غیبت کننده رو که هنو غیبت شو انجام نداده بود. حرف ابی عبدالله الحسین شک نکنید. نقل توحف العقول که نویسندش دانشمند بزرگ شیعه حسن ابن شعبه حرانیه. این کتابو ما وقتی طلبه بودیم جزء کتابهای مباحثه ایمون قرار داده بودیم، چون از پیغمبر تا امام عسگری این کتاب روایات بسیار با ارزش اخلاقی و تربیتی داره. ابی عبدالله به غیبت کننده فرمودن از غیبت بپرهیز، زیرا الغیبتو ادام و کلاب نار. ادام یعنی قضا، قضا تعام. ابی عبدالله فرمود غیبت قضای سگان جهنم، یعنی اونی که عادت به غیبت داره ترک نمیکنه و تا آخر عمرش ادامه میده، فردای قیامت در دوزخ به صورت سگ و غیبتاشو میارن به خوردش میدن، که غیبتش در اونجا تبدیل به قضای جهنم شده و نمیتونم نخوره چون میخورونن بهش. حالا چیزای دیگه هم در جهنم هست که میخورونن. در قرآن باید ببینی حمیم، قصاق، زقوم، زریع، سدید، اینا آبهای دوزخی و طعامهای دوزخیه که وقتی دوزخیان میخورن طبق آیات قرآن تمام معده و روده و امعا و احشار و ذره ذره میکنه، میسوزونه، از بدن میده بیرون، دو مرتبه امعا و احشا ساخته میشه که باز از اون غذا بخوره و زجر ببره. یک غذاها و آشامیدنی هایی هست که امام صادق می فرمد بعضیاشو اگه یه قطرشو به دریاها بندازه خدا، تمام موجودات زنده دریا نابود میشه. ببینید گناه کردن صرف داره، معصیت کردن میارزه که آدم گیرش بیفته، عادتش هم بشه، نشه ترک بکنه و روز قیامت با عذاب پروردگار درگیر بشه و نجات هم نداشته باشه. امیرالمؤمنین می‌فرماید هر کسی گیر جهنم بیفته آزاد نمیشه. لا یفکو اسیرها ولا یبرعو ضریرها. درد جهنم هم علاج نداره. اونی که بیمار آتشه، زخمی آتشه، رنج کشیده آتشه، تو جهنم دکتر درمان کننده نداره. قرآن میگه جهنمیا به کارگردان جهنم التماس میکنن تو واسطه شو به پروردگار عالم بگو مرگ ما رو برسونه، دیگه بسمونه. ولی مالک میگه شما اینجا موندگارین، لا یموت فیها ولا یحیا، اینجا کسی نمیمیره و زندگی به درد خوری هم نداره. همه شرایی که در قرآن یا روایات بیان شده یا انبیا بیان کردن وضعش همینه که امشب شنیدی. همه شر را، شر یعنی کار ضرردار، کار زیاندار، کاری که برای بدن، برای روح، برای قلب، برای فکر، برای شخص، برای زن و بچه، برای مردم، برای مملکت ضرر داره. چون گاهی افراد میدان زندگیشون وسیعه. حالا یه کسی گوشه ده یزد یه حرف نابابی میزنه، دو نفر میشنون. یه کسی میاد که چهرش مشهوره، میشناسنش، یه حرفی رو میزنه، یه دفعه با حرفش آرامش مملکت به هم میخوره، یا مردم رو میترسونه، یا رنجیده خاطر میکنه، یا افسرده میکنه، یا ناامید میکنه، یا از دلگرمی در میاره مردمو. خب این یه گناه پخشم میشه، این یه شر پخشم میشه. خیلی آدم باید مواظب زندگی بکنه. برادرانم، خواهرانم، بزرگان از اولیاء خدا و اهل دل و اهل حال، اهل مراقبه بودن، اهل محاسبه بودن، اهل مشارطه بودن، شرط میکردن با خودشون کم حرف بزنن و در کم حرف زدنم خوب حرف بزنن، به این شرط عمل میکرد. اهل مراقبه بودن یعنی مواظب خودشون بودن که چشمشون، گوششون، زبانشون، دستشون، شکمشون، شهوتشون، قدمشون آلوده به گناه نشه. مراقبه. و اهل محاسبه بودن یعنی شب که میخواستن بخوابن، قبل از اینکه خوابشون ببره روز رو محاسبه میکردن که چیا گفتن، چی کار کردن، چه فکرایی کردن و چه برنامه هایی رو عمل کردن. آیا برنامه ها دوزخیه، بهشتیه، درسته، نادرسته، غلطه، صحیحه، خداییه، ابلیسیه؟ به این شکل خودشونو در چارچوب تقوا نگر می داشتن. امام صادق می فرماید یک کسی اسمم می بره شب روزشو محاسبه کرد، دید نیازی نبوده، لازم نبوده، ضروری نبوده، 5 تا کلمه حرف زده بود، 5 تا. 5 تا امام صادق می فرماید 5 کلمات. شب نشست این 10-12 ساعت روزو حساب کرد، اهل محاسبه بود، دید 5 کلمه حرف زده، که نیازی نبوده این پنج کلمه رو بگه، ناله زد، آه کشید و گفت نجسامتون، اونایی که امرو حرف نزدن، دیروز نزدن، فردا نمیزنن، اونا نجات پیدا کردن و وای بر من که این پنج کلمه ای که ضروری نبوده قیامت به خدا چی جواب بده. الان که پرحرفی بیداد داره میکنه، مردم دو تا زبونم پیدا کردن برای پرحرفی، یکی زبانیه که خدا بهشون داده، یکی هم با انگشتانشون حرف میزنن، تلفن همراهو ور میدارن، دگمهاشو جا به جا میکنن، آبروی یکی رو میبرن، دو سه دقیقه بعد جا به جا کردن این دگمه تمام مردم کشور خبر میشن که چی به چیه، چی به چیه بی خود، چی به چیه بیهوده، چی به چیه بی دلیل. دقیقه به دقیقه در ایران زبان مردم به وسیله موبایلشون تا خارج از کشور دراز میشه. اینم یه نوع حرف زدم. من یه وقت یه روایتی رو دیدم نزدیک بود سختم بیاد قبول بکنم، ولی الان کاملا روایت رو قبول دارم که پیغمبر میفرماد بعضی یا قیامت زبانشون انقدر از دهنشون بیرونه و بلنده که مردم محشر از رو زبوناشون را میاد. یه همینه، این که اول سخنرانی عرض کردم بر ما واجب اموری که به خیر ماست بشناسیم تا انتخاب کنیم و عمل کنیم، اموری که به ضرر ماست بشناسیم تا حذف بکنیم و از شرش در امان باشیم و راحت باشیم. خب، هشت شبانه روز این 72 نفر غیر بچه های شیرخواره و کوچیک بقیهش، هشت شبانه روز با این زبان پاکشون، با این زبان الهیشون، با این زبان عرشیشون، با لشگر دشمن حرف زدن، بلکه هدایت بشه، بلکه جهنم نرم. بعضی از زبونا واقعا زبان با برکتی حرف میزنن، غافل و بیدار میکنن، حرف میزنن، جاهل و عالم میکنن، حرف میزنن، بیدین و دیندار میکنن. چقدر این زبون پر قیمت، از سید و شهدا گرفته تا حضرت قاسم که 13 سالش بود، اینا همه با دشمن حرف زدن. در این 8 روز بی اثرم نبود، چون در این 30,000 نفر 3 نفر توبه کردن با همین حرف زدن، بقیه هم تیر بخت و بدبخت و بیچاره در گناهانشون دست و پا زدن، یا در کربلا کشته شدن رفتن جهنم، یا مختار دمار از روزگارشون در آورد و فرستادشون جهنم. امام حسین و من تعدادش رو نمیدونم، چند بار اومد میدان و با مردم صحبت کرد، اما اونی که واقعا جیگر مؤمن رو میسوزونه، عشق مؤمن رو در میاره، اینه که حضرت سوار بر اسب بود، اومد به قصد هدایت کردن، نصیحت کردن. اینی که من نقل میکنم از ارشاد شیخ مفید نقل میکنم، مال 1200 سال به بالاست این کتاب. امام روبروی مردم، بسیار عاطفی، نرم، الهی داشتن حرف میزدن که پیشانی مبارکشونو هدف گرفتن. شما شنیدید با سنگ زدن، اما شیخ مفید، این مرجع تقلید بزرگ شیعه که 4 قدمی قبر موسی بن جعفر دفنه، 40-50 تا کتاب مهم داره، میگه تیری رو به پیشانی ابی عبدالله زدن. خب تیری که از دور به پیشانی خورده چیکار کرد؟ پوست رو پاره کرده، استخون رو شکسته، خون از صورت ابی عبدالله جاری شد، با دست که نمیشد جلوی خون رو بگیره، کمربندش رو باز کرد، دامن پیراهنش رو بالا زد، داشت خونای پیشانی رو پاک میکرد که این مرتبه تیر دیگری از طرف دشمن به قلب مبارکش خورد که بخشی از تیر از پشت سر بیرون اومد، خم شد روی زین اسب، با دست تیر رو از پشت کشید بیرون، خون فوران زد، دید دیگه نمیتونه رو مرکب بمانه، ذوالجناح تیزهوشم فهمید ابی عبدالله داره از روی زین میفته، به سرعت ذوالجناح اومد تو گودال، دستاشو کشید جلو، پاهاشو کشید عقب، فاصله ابی عبدالله رو با زمین کم کرد. امام از بالای مرکب روی زمین آمد، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، هوا چو باد مخالف، حواظ باد مخالف چو بیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. خدایا به گریه های اهل بیت باران و برف رحمتت رو بر این استان نازل بفرما، مردم رو از عنایت و لطفت سیراب کن به رحمتت.